به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و همراهان همیشگی برنامه های رادیو گفتگو خاص مجله علمی روزنه. این برنامه که میدونید در گفتگو با کارشناسان و متخصصان تلاش میکنه موضوعات روز علمی رو تقدیم شما کنه. خیلی خیلی خوش آمد میگم حضورتون رو به برنامه روزنه. امروز 5 اردیبهشت ماست که البته میشه 25 آوریل که مطابق با روز جهانی مالاریا هست. سعی میکنم که خود من برای شما نکاتی رو از این بیماری بگم که فکر میکنم جالب هم باشه. اما تهیه کننده برنامه امروز سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد، صدا بردار حسن عجوری، هماهنگی فاطمه مختارزاده و جمع زیادی از دوستانم در پشت صحنه و همراه من کیوان نقره کار، همی که با افتخار که در خدمت شما هستیم. امروز هم موضوعات مختلفی رو برای شما در نظر گرفتیم. سری میزنیم به مجلس شورای اسلامی و راجع به بحث قانون معادن از یکی از نمایندگان خواهیم پرسید. دو اتفاق دانشبنیان رو در برنامه امروز همراه با مدیرانش بررسی میکنیم. از تشخیص عیوب همزمان در چرخنده های مارپیچ خواهیم گفت و همینطور از نگهداری آب شرب در مخزن‌های سلایه که با استفاده از نانو این امکان رو برای ما به وجود آورده. این دو گفتگو هم بسیار جذابه. مسابقات روبوکاپ آزاد ایران فکر میکنم از فردا کار خودش رو آغاز میکنه. راجع به این موضوع هم سری میزنیم به دانشگاه آزاد و با مدیران برگزاری این همایش و مسابقات بین المللی صحبت خواهیم کرد. از فیلترینگ هم برای شما میگیم، موضوعی که شاید این روزها به هر حال یک نگاه موافق و مخالفی بهش وجود داشته باشه. وزیر ارتباطات اخیراً اعلام کرد که همچنان بر موضع خودش با فشاری میکنه و قرار نیستش که اینستاگرام، تلگرام و واتساپ از فیلتر خارج بشه. اساساً این فیلتر چه مزیت‌ها و شاید چه معایبی در پی داره؟ بذارید موضوع رو با همین بحث فیلترینگ آغاز بکنیم. با من اولین بحث امروز ما اساساً فیلترینگ آیا صرفا فقط در کشور ما هست؟ در کشورهای دیگه انجام میشه؟ چه ساز و کارهایی داره؟ چه مزایا و چه معایبی ممکنه در پی داشته باشه؟ موضوعی که الان صحبت میکنیم با آقای مهندس علی زرودی، کارشناس فضای مجازی. آقای زرودی سلام، صبح شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمتون. البته من همین اول یه نکته رو عرض کنم، من مهندس نیستم، من دکترای علوم ارتباطات دارم.
به به، بسیار عالی. خب دیگه پس از دید ارتباطات اتفاقا به این موضوع بپردازیم های دکتر زرودی عزیز. خب بحث ما بحث به هر حال فضای مجازی و فیلترینگ هست. چه کمکی میکنه فیلترینگ اگر بخوایم بگیم از بعد ارتباطات اجتماعی و انسانی؟
ببینید، من باید یه مقدمه خدمتتون عرض بکنم. اون چیزی که مهم هست ساماندهیه، یعنی شما امکان مدیریت این فضا رو داشته باشید، این فضا رها نباشه. کشورهای مختلف برای ساماندهی این فضا از ابزارهای مختلفی استفاده میکنن. یه وقت هست یه کشوری نمیخواد اصلا این فضا رو مدیریت بکنه، که خب تعداد این کشور خیلی کم هست. از سال 2012 به این طرف دیگه بحث آزاد بودن فضای مجازی مطرح نمیشه. اتفاقات مختلفی افتاد، از کره جنوبی هم شروع شد، ماجراهای مختلف، اینکه گروه های تروریستی مثل داعش استفاده میکردن از این رسانه های اجتماعی برای عضوگیری یا هماهنگی حملات تروریستیشون، چه میدونم دستکاری در انتخابات مثل انتخابات 2018 آمریکا که کمبریج آنالیتیکا داده های مردم آمریکا رو سوء استفاده کرد و یک پروپاگاندا و محتوای ویدیویی تولید کرد برای اینکه ترامپ رای بیاره، و موضوعاتی از این قسم باعث شد که همه کشورها نسبت به فضای مجازی حساس بشن و به ساماندهی این فضا بپردازن. مثلا توی اتحادیه اروپا ما قانون در واقع مقررات حفاظت از داده ها رو داریم، GDPR اصطلاح.
بله.
در کشورهای مختلف، در آلمان ما مثلا نت دیجی رو داریم و هر کشوری ناظر به دغدغه‌های خودش، مثلا برای آلمان بحث نفرت پراکنی خیلی دغدغه مهمیه، بحث نجات پرستی دغدغه مهمیه. خب توی نت دیجی مفصل به این موضوع پرداخته. خب حالا بین این کش گفتم که از 2012 خیلی کم کشوری هست که نخواد این فضا رو ساماندهی کنن، اون کشورها مایل به ساماندهی. حالا برای این ساماندهی یا کشورها این قدرت رو دارن که از ابزارهای مختلف استفاده بکنن یا این قدرت رو ندارن. این ابزارهای ساماندهی مختلفه، یکی از اون ابزارها ابزار دیپلماتیکه. یعنی شما ائتلاف درست بکنید، دو تا کشور با هم دیگه ائتلاف درست بکنید که یک پلتفرم رو مجبور بکنین از قواعد شما تبعیت بکنه. من یه مثال بزنم، استرالیا این پلتفرم ها رو مثل متا و گوگل رو میخواد مجبور کنه که حق نشر پخش اخبار رو به این رسانه های محلی استرالیا بده. درست. اخبار این رسانه های محلی رو مفمف داشتن میذاشن رو پلتفرمشون، بهرهش رو میبردن. استرالیا گفت بله، متا گفت نه من این کار رو نمیکنم، پول نمیدم به رسانه های محلی بابت محتوایی که تولید میکنم. بعد استرالیا خب دید چاره نداره، کانادا بهش پیوست، نیوزلند بهش پیوست، کشورهای مختلف بهش پیوستن. و حالا متا یه گام اومد عقب‌تر، گفت اجازه بدید پس من بررسی کنم چطوری باید این بیزینس، در واقع مدل تجاری رو بچینم، چقدر پول بدم به این در واقع رسانه ها. پس یکی از ابزارها ابزار دیپلماتیک همین است، یکی از ابزارها ابزارهای فرهنگی رسانه‌ای هست. اگر شما رو تو دنیا مثلا فیلترت میکنم، میدونی خیلی از رسانه‌های ما تو دنیا فیلتره، همون تو مثلا آی فیلم ما که فقط سریال پخش میکنه رو توی ایالات متحده ممنوعش کردن و قابل پخش نیست.
درست.
یک مقاله کار شده Silencing a Nation، دکتر علیرضا هاشم‌زادگان دکترای حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی رو کار کرده، اونجا دسته‌بندی کرده چه مواردی از سایت‌های ما اونور فیلتره، چه نام دامنه‌های از ما فیلتره و اینها. عرض کنم خدمت شما، شما اگر یک دیدبانی داشته باشی، کار رسانه‌ای بکنی، صدای مظلومیت این رسانه‌ها تو به گوش جهانیان برسونی، این باعث میشه که اون طرفی که داره تو رو محدود میکنه یه پله بیاد عقب. یه ابزار دیگه ابزار حقوقیه، شما امکان شکایت حقوقی داری از این نهادهایی که اینجوری می‌بندن صدای شما. پس ابزارهای مختلفه، یکی از اون ابزار ابزارهای فنی از جمله فیلترینگ.
درسته.
که در واقع به نظر من نباید اولین راهکار باشه. و فیلترینگ باید با برنامه صورت بگیره، به صورت هوشمندانه و عرض کنم خدمت شما ساماندهی شده.
درسته. این خیلی اشاره خوبی بود که به هر حال راه‌های دیگه‌ای هم هست. به هر حال اینکه با خود ارائه دهنده اون پلتفرم مذاکره می‌کنن، سی دی ان‌اش رو در کشور بذارن، سرورهاش اونجا باشه طبق قوانین اون کشور به هر حال. و شما اشاره خوبی هم داشتید که به هر حال فیلترینگ هم استفاده میشه ولی به عنوان شاید یکی از آخرین راهکارا. الان بحث مثلا هوش مصنوعی رو ما داریم یا اینکه به هر حال بشه نظارت کرد روی محتوا. ما به جای اینکه بیایم کل پلتفرم رو مثلا از دسترس خارج بکنیم، بیایم بگیم آقا اون محتواهایی که نامناسبه، این به لحاظ اون مثلا نگاه فیلترینگ محتوایی از دسترس خارج بشه نه کل سیستم.
این چقدر این برای پلتفرم های داخلی خودمون میسر هست. آها. ولی پلتفرم خارجی خب حرف ما رو گوش نمیده. شما نگاه بکنید ببینید تو پلتفرم نتا، هیئت نظارت نتا مصوب کرده که تو این پلتفرم محتوای مروج برای آسیب رساندن و نمیدونم کوکتل مولوتوف و اینها ممنوع و باید پاک بشه، تو همه دنیا هم پاک میکنن. ولی تو همین اختشاشات اخیر این همه آموزش ساخت کوکتل مولوتوف، این همه آموزش ترویج خشونت با حتی نیروهای انتظامی وجود داشت و اینستاگرامش رو پاک نمیکرد.
درسته.
علتش این هستش که در واقع تبعیت نمیکنن و رابطه اینها تو همون مقاله که گفتم در مورد رابطه این پلتفرم‌ها با FBI به واسطه یک نهاد امنیتی واسطی به اسم فایر آی و رابطهشون با CIA کاملا محرز و مشخصه. ببینید ما خواسته زیادی از این پلتفرم ها نداریم. ما میگیم شما تو کشور ما دفتر داشته باش که به قول حضرت عالی اگر ما با هوش مصنوعی بررسی کردیم فلان محتوای مورد داری هست، حالا مروج خشونت، محتوای مضر، هر چی هست، این محتوا پاک بشه. حالا خود آمریکا مثلا در مورد تیک تاک حتی بحث دفتر و اینا نیست، نمیدونم در جریان ماجرای تیک تاک هستین یا نه.
درسته.
تیک تاک رضایت داد یه پروژه هست مثلا پروژه تگزاس.
آها.
در واقع تیک تاک رضایت داد بخش زیادی از سهامش به در واقع مالکیت شرکت‌های آمریکایی
در بیاد. بله.
اوراکل و والمارت و اینها. اوراکل در تگزاس هست مقرش. تیک تاک یه کار دیگه هم کرد که باز آمریکایی‌ها رو راضی کنه، طی پروژه تگزاس. خب من توی این پروژه داده‌های شهروندان آمریکایی رو تضمین میدم که از خاک آمریکا خارج نشه و در سرورهای ابری خودت، شرکت اوراکل که مستقر در شهر تگزاس هست، در اونجا داده‌ها پردازش بشه.
درسته.
در سرورهای ابری باز آمریکایی رو قبول ندارن و میگن به صورت کامل تو باید مالکیتت منتقل بشه. همون درصد کمی که حالا دست بایننس و این شرکت چینی هست نباید باشه. ما که اصلا همچین تقاضای انتقال مالکیتی هم که
نداریم.
ما میگیم فقط شما محتوای مضر رو تعدیل کنید.
راست میگی.
پس خیلی هوش مصنوعی اینجا برای این پلتفرم های در واقع فراملی به کار ما نمیاد. در واقع عرضم رو خلاصه بکنم، همه کشورهای دنیا به دنبال این هستن که این فضا رو ساماندهی بکنن برای حفاظت از منافع ملیشون. تو جلسه اخیری که رئیس تیک تاک رو آوردن در واقع توی کنگره، این کمیته انرژی و فناوری کنگره،
بله،
رئیس جلسه یکی از نمایندگان کنگره آمریکا یه حرف زد، گفت ما برای حفاظت از امنیت ملی و شخصی شهروندانمون باید در واقع این پلتفرم خارجی که حرف ما رو گوش نمیده رو ببندیم.
درسته.
عرضم این هستش که حالا سطوح مختلفی از این ساماندهی وجود داره، همه کشورها به دنبال این ساماندهی هستن، اما نحوه مواجه ها فرق میکنه، نحوه استفاده از ابزارها فرق میکنه. ما الان نگاه میکنیم میبینیم که حالا اجمالا برای همین محدود کردن تیک تاک یک برنامه ریزی وجود داشته. مثلا اول گفته بودن که نهادهای نظامی و حساس استفاده نکنن، بعد دستگاه دولتی فدرال، بعد دستگاه دولتی ایالتی، بعد دانشگاه ها. الان محدودیت تو دانشگاه ها فیلتره، در واقع شما تیک تاک رو نمیتونی باز بکنی. حالا به تدریج الان کنگره دنبال این هستش که در کل سطح آمریکا در واقع تیک تاک رو محدود بکنه و فیلتر بکنه.
درست. خیلی خوب، این به هر حال نشون میده که همه کشورها یه توجه ویژه‌ای دارن به هم صیانت محتوا، همین که به هر حال تأثیرات منفی که داره. خود ما میدونیم خیلی از شرکت‌های بزرگ هستن اصلا در حین ساعت کاری اجازه نمیدن افراد از ایمیل‌های عمومی استفاده بکنن، از واتساپ و به هر حال این نوع پیام‌رسان‌های عمومی استفاده بکنن. مثلا یه نکته هست دکتر، این که ما مدیرانمون، حالا خود این انتقاد بر وزارت ارتباطات هم هست، اگر به جای اینکه بیان مثلا یهو چکشی عمل بکنن بگن فیلتر شد، چقدر خوبه که با فرهنگ سازی برن جلو، مزایا و معایبشو بگن، به هر حال رسانم که همیشه همراهی
همینجا خدمتتون بگم.
بله بله.
عرض کنم خدمت شما همین محتوای جلسه کنگره که اخیراً برگزار شد رو می‌بینید، نماینده یه جوری صحبت میکنه اولش که میگه برای ما مسجله که می‌خوایم تو رو ببندیم.
آها آفرین.
هیچ وقت هم پیرو ارزش‌های ما، حالا میگه مثلا ارزش آمریکایی،
آره نخواهی
شد توی تیک تاک و ما قطعاً تو رو می‌بندیم. اما این جلسه داره برگزار میشه برای اینکه چرا؟ چون پیو یکی از مسائل نظرسنجی آمریکاییه.
بله.
یه نظرسنجی انجام داده 36% مردم آمریکا اصلا نمیدونن که تیک تاک مثلا مال چینه.
آها.
در واقع به نوعی همچین جلساتی بیشتر جلسه اقناع افکار عمومی.
دقیقاً.
برگزار میشه که مردم متوجه بشن که در واقع این پلتفرمشون نیست و ممکنه براشون خطر آفرین باشه. و به نوعی این خواست بستن این پلتفرم از پایین و از طرف خود مردم شکل بگیره برای بستنش.
بله.
ما سالها اینجا در واقع یک دغدغه به حق وجود داره، پدر مادرها همه در واقع یک دغدغه به حقی داشتن در خصوص اینکه این فضا ساماندهی بشه.
بله بله.
بچه‌های ما که حالا از بچگی متاسفانه دیگه الان گوشی دستشونه، وقتی وارد این فضا میشن خیالمون راحت باشه که اگر یه کسی مرتکب جرمی شد، یه محتوای مضری مثلا برای فرزند من ارسال کرد، اون فرد در واقع قابل شناسایی باشه، معلوم باشه کیه.
بله.
حالا من یه چیز جالب‌تر خدمتتون کنم.
بفرمایید.
اخیراً یک قانونی در یکی از ایالت‌های آمریکا تصویب شد به اسم یوتا.
خوب.
و بعدش هم آرکانساس یکی دیگه از ایالت‌ها تقلید کرد از یوتا و اون در واقع قانون رو تو آرکانساس هم تصویب کرد.
درست.
بچه‌هایی که زیر سن 18 سال هستن،
بله،
بدون رضایت والدینشون نمیتونن توی
این هم نکته مهمیه، یعنی بدونیم که برها
رسانه‌های اجتماعی ثبت نام بکنن.
خب دیگه
اینستاگرام و
اینها، اینا نکات مهمی که باید گفته بشه.
حتما باید رضایت والدین وجود داشته باشه. این پلتفرما موظفن با موقعی که دارن کاربر جدید ثبت نام میکنن
اینو اعلام بکنن،
اسکن آی دی کارت رو بگیرن، سن طرف رو احراز
حالا
بکنن.
حالا اینا باید هی گفته بشه. حالا دکتر ما ان شاءالله وقت میگیریم که با شما بتونیم صحبت بکنیم. بله بله،
دغدغه مردان ما، اساتید دانشگاه ما سالها،
متشکرم.
ولی همیشه متهم میشدیم به اینکه در واقع شما نمیدونم
نه، ان شاءالله اینقدر بعد گفته بشه تا اینها همه رایج بشه. متشکرم از شما، خداحافظ. شما دکتر زرودی سلامت باشید. خداحافظ. خداحافظ.
گفتگوی ویژه
اما سری میزنیم به مجلس شورای اسلامی و ببینیم که این بحث قانون معادن کارش به کجا رسیده. گفتگو میکنیم در این زمینه با آقای دکتر عباس گلرو، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر گلرو سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی مخلصیم. آقای دکتر بفرمایید چه هست این قانون و به کجا رسیده کارش و قرار چه اتفاقاتی در مجلس رقم بخوره؟
به نام خدا. یکی از مسائل اساسی که مورد تاکید مقام معظم رهبری هم در این سنوات اخیر بوده و در همین یک سال گذشته دو سه بار تاکید مؤکد فرمودن در دیدار با نمایندگان مجلس و دولت مردان، بحث ساماندهی حوزه معدن بوده که خب تعبیر ایشون اینه که باید معدن رو ما جایگزین نفت بکنیم. با توجه به اینکه به هر حال در حوزه نفت مشکلات زیادی ما داریم در بحث تحریمی مسائل دیگه، اما ما در حوزه معدن غنی هستیم. ایراد در واقع حوزه معدن ما اینه که اصلی ترین مشکل اینه که خام فروشی میشه، که این باید در حوزه فراوری وزارت صمت یک اقدام اساسی انجام بده. همینطور در حقیقت واگذار کردن به بخش خصوصی، خب طبیعتاً معدن تو این حوزه باید بخش خصوصی رو به کمک به طلب، این مسائلی که هست. اما خب بخش خصوصی هم که میدونید هم جنبه مثبت داره جنبه منفی. خب طبیعتاً تو بحث حقوق دولتی و مسائل دیگه بخش خصوصی رو باید اینها به هر حال رصد و نظارت بکنن که کار به درستی انجام بشه. اما در این حال خب کمیسیون صنایع مجلس اخیراً یک طرحی رو داره آماده میکنه که خب بنده کلیات این طرح رو با رئیس کمیسیون صحبت کردم. ریاست کمیسیون آقای طاهری در جزئیات هستن که حتماً حالا اگر شما تخصصی میخواین به اطلاع مردم عزیز برسونید، من توصیه میکنم حتما با جناب آقای طاهری
حتما سعی میکنیم هفته آینده گفتگوی باشون داشته باشیم.
اما در حوزه معدن آنچه که اتفاق افتاده، این طرح الان تو نوبت صحنه، یعنی کمیسیون تخصصی طرح رو آماده کرده، باید بیاد در صحن رأی گیری بشه و جزئیاتش در صحن بررسی بشه و نماینده ها به هر حال نکته نظرات فنی رو راجع به طرح بدن و انشالله این به تصویب برسه. خب طبیعتا میدونید ایرادات زیادی داره که اون سرتیتر طرح اصلاح قانون معادن بحث هوشمندسازی واگذاری ها رو مد نظر داره. بحث حقوق دولتی که میدونید به هر حال طبق قانون 15% حقوق دولتی که باید داده بشه و متاسفانه این اجرا نمیشه. من همین هفته گذشته در شورای معدن استان سمنان جلسه‌ای که داشتیم، بررسی‌ای که کردیم نشون داد که این در واقع سفت و سخت گرفته نمیشه. خب این بحث هوشمندسازی و نحوه تقسیم حقوق دولتی، شفافیت در واگذاری معادن، یکی از ایرادات اینه که مثلا خب قانونه به هر حال واگذاری معادن به یک شخص 40 تا 50 تا معدن رو گرفته، یکی دو تا رو فعال کرده، بقیه رو به هر حال نگه داشته و خب این اصلا این واگذاری ها صحیح نیست، باید این روند اصلاح بشه. بحث استعلام ها که ضرورت داره نحوه استعلام ها اصلاحاتی درش صورت بگیره، حریم های معادن و مسائلی از این قبیل. و همینطور چون ما شورای معادن استان داریم در قانون برنامه ششم، این دائمی نبوده، خب در برنامه هفتم بنابراین طبق این اصلاحیه‌ای هم که در قانون معدن قراره در مجلس صورت بگیره، این قانون دائمی بشه. به هر حال ببینید یک حقوق دولتی هست که باید این حقوق دولتی به هر حال پرداخت بشه و خب طبیعتاً حقوق دولتی هم بازگشت میخوره، بخشی از اون به در حقیقت همون استان و همون شهرستان در جهت توسعه زیر ساخت اون منطقه هزینه میشه. خب این به طور کامل متاسفانه این قانون اجرا نمیشه، یا طبق قانون باز اون یک درصدی که طبق بند 5 ماده 43 برنامه توسعه ششم باید به خزانه استان بیاد برای جبران خسارت در مناطقی که معدن کار داره، کار فعالیت میکنه، حالا چه روستاهای همجوار چه منابع طبیعی یا هر چیزی که اونجا داره، این یه درصد باید بره اونجا هزینه بشه. رصدی که ما کردیم متاسفانه این نیست. من فقط این رو میتونم بگم که واقعا حوزه معدن مخفول مونده، یعنی شده یک حیات خلوتی برای بعضی ها که بتونن از این نعمت خدادادی که انفال حق مردمه، حالا اگر به بخش خصوصی هم واگذار میشه باید اون بخش خصوصی باید تکالیف دولتی رو انجام بده. انشالله این قانون سریعتر تصویب بشه و
انشالله
این تحولی در این حوزه اتفاق.
انشالله. خیلی نکات کامل خوبی رو گفتید و هممون هم میدونیم اگر یک معدن کشف بشه و به هر حال فعالیتش شروع بشه چقدر میتونه برای اون منطقه کارآفرینی ایجاد بکنه. یکی از اتفاقات خوبه که انشالله با نگاه ویژه‌ای که به هر حال مجلس شما به هر حال دارید، انشالله که ما شاید اتفاقات خوب در حوزه معدن و ساماندهی اون در کشور باشیم و اتفاقات خوب رقم بزنیم. آقای دکتر خیلی محبت کردید، ارادت داریم. خدا حافظ شما. خدا حافظ. سلامت باشید.
جرقه، جرقه مجموعه داستان‌هایی است از دنیای تکنولوژی که شنیدنش خالی از لطف نیست. این داستان یه آزمایشگاه جمع و جور.
آفرین، به اندازه کافی تو لگن سینک آب پر کردی و داری میوه ها رو میشوری، باریکلا. اما دیگه اینقدر نسابونشون، لهشون کردی.
جان آخه مطمئن نیستم.
از چی مطمئن نیستی؟
آخه نیز دوفونیش کردم، میخوام مطمئن بشم مواد ضد عفونی کننده به خوردمون نره.
کمتر میزدی.
باید ضد عفونی میشد آخه.
حالا باید چی کار کنی؟ باید اندازه گیری بشه
دیگه. نیم کیلو پرتقال و نیم کیلو سیب دیگه اندازه گیری نداره که.
میزان ماندگاری سموم و باکتری روی میوه ها را باید اندازه گیری کنیم.
اصلا صداتون میره بالا، من متوجه هم به کار میفته. خب الان چی کار کنیم؟
باید وسیله طراحی بشه که هنگام شستشوی میوه و سبزیجات در محل حضور داشته باشه.
محل منظورتون لگن سینکه؟
بله.
منم همینو میگم. بله،
یه شرکت معروف به تازگی همچین وسیله‌ای ساخته، یه گجت کوچولو موچولوئه که به همراه میوه و سبزیجات میندازنش تو لگن و بعد از شستشو میزان سموم و باکتری رو اندازه‌گیری میکنه که آیا نیاز هست تا دوباره شسته بشه یا نه.
باشون تماس بگیر.
میگم ایلان جون، همین الان به دوست جونت زنگ بزن که اوضاع داره وخیم میشه، مندل جون خیلی عصبیه.
الان تماس میگیرم.
دیمیتری ایوانوویچ مندلیف.
منم همینو میگم. بله بله.
متشکرم که ما رو همراهی میکنید. تشکر از دوستان بسیار خوبم که موضوعات مختلف علمی رو با این بیان جذاب و طنز برای ما تولید و پخش میکنن. اما ما از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. ساعت 9:23 دقیقه و 43 ثانیه است که زنده و مستقیم برنامه روزنه، برنامه علمی روزنه رو تقدیم شما میکنیم و شما هم اگر میخواهید که با ما در ارتباط باشید، 30,000-1035 سامانه پیامکی ماست که میتونید هر نقطه نظری داشتید برای ما ارسال بفرمایید. اما امروز روز جهانی مالاریا هست. من میخوام اطلاعاتی رو در رابطه با این موضوع و این پدیده برای شما بگم. برای اولین بار میخوام به جای جستجو در فضای مجازی از همین به هر حال فناوری هوشمند استفاده بکنم. ما از همین چت معروف هوشمند ازش پرسیدم بیماری رو تعریف کن، به من این جواب رو داد. گفت بیماری مالاریا یکی از شایع‌ترین بیماری‌های منتقله توسط ناقلینه که به علت حضور انگل تکیاخته به نام پلاسمودیوم در خون انسان ایجاد میشه. اینها در داخل گلبول‌های قرمز رشد می‌کنن و پس از رشد تکثیر و موجب پاره شدن گلبول‌های قرمز خون و بروز علائم مالاریا میشن. باز هم الان از این چت جی پی تی سوالای دیگه می‌پرسم، هوشمند جالب براتون جوابشو میگم. از اینترنت پرسیدم راه انتقال بیماری چیه، یعنی از همین هوش مصنوعی. گفتش رایج ترین روش انتقال بیماری از طریق گزش پشه آنوفل که از شخص بیمار به شخص سالم منتقل میشه و علائم بیماری رو هم به این شکل اشاره کرد: ابتدا احساس سرما میکنید، سپس لرز و بعد دچار تب میشید، در نهایت عرق میکنید، و که به این مراحل مراحل حمله مالاریا گفته میشه. علائم دیگه هم ممکنه داشته باشید، مثل سردرد، استفراغ، بزرگی تفال، کمخونی و دردهای عضلانی. از چت جی پی تی یا این چت هوشمند پرسیدم روش های تشخیص بیماری چه هست؟ گفتش که باید برید شما و آزمایش خون بدید، که در این صورت میتونن در کمتر از نیم ساعت به شما بگن که آیا شما دچار این بیماری هستید یا نه. و بعد من ازش پرسیدم چگونه درمانش رو باید انجام بدیم. ایشون گفتن با توجه، ایشون که میگم یعنی همون چت هوشمند منظورم، گفتن که با توجه به نوع این بیماری که مدل‌های مختلفی داره، طبق دستورالعمل پزشکان از قرص‌ها و موارد مختلفی استفاده باید بکنید. حالا خیلی بحثاش فنیه، منم نمی‌خوام یه وقت اشتباهی بگم، چون موارد درمانی همیشه باید بذاریم به عهده متخصص، هر چندم که داریم با هوش مصنوعی چت می‌کنیم. ولی اقدامات پیشگیرنده‌ای ایشون اشاره کردن، مثلا سعی بکنید که اگر جای این نوع پشه ها دیده میشه زیر پشه بند بخوابید، از توری مناسب استفاده بکنید، از مواد دور کننده حشرات استفاده بکنید، حشره کش های خانگی، خشکاندن آب های راکت و به هر حال ماهی هایی که ممکنه لارو خوار باشن و موادی از این دست روی وقت استفاده نکنید. ها نکاتیه که به هر حال در گفتگو با چت جی پی تی یا این چت هوشمند در رابطه با پشه آنوفل و بیماری مالاریا برای شما گفتم. فکر کنم اولین بار بود که ما از این طریق که اطلاعات علمی رو تقدیم شما کردیم. خب خوشحالیم که با شما هستیم. شما هم میتونید از همین فناوری‌های هوشمند استفاده بکنید. هر سوال، نقطه نظری داشتید اون رو باش مطرح بکنید، ولی یادتون باشه موضوع به خصوص حوزه درمان باید اون پزشک باشه که نتیجه نهایی رو به شما بگه. اگر که میخواید از این تکنولوژی های هوشمند استفاده بکنید، یه سرچی بکنید در فضای مجازی، سایت های زیادی برای شما هست که به شما میگه چطور بتونید رو داشته باشید و ازش استفاده بکنید. برخی خب تلفن های خارجی میخواد، برخی به هر حال ایمیل میخواد، و ولی خب راه هست که به هر حال بشه از این طریق استفاده کرد. امکانات جذابیه، ولی در نهایت یادتون باشه همیشه اون انسان هست که باید نتیجه نهایی رو از اون چه که دریافت میکنه از فناوری اطلاعات و ارتباطات خودش استخراج بکنه. خب اما نکته مهمی که میخواییم راجع بهش صحبت بکنیم، 18 دوره مسابقات روبوکاپ آزاد ایران هست که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات داره گفته میشه. گفتگو میکنیم با آقای دکتر سعید سرکاراتی، ایشون معاون دانش آموزی پژوهشگاه جوان و نخبه دانشگاه آزاد هستن. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر. آقای دکتر، مثل این که تلفن وصل نشد، یه بار دیگه بگیریم بشون. یه راه ارتباطی هم من به شما بگم، اگر که میخواید با ما در ارتباط باشید حتما از طریق وبسایت ما www.radiogoftegu.ir که میتونید داخل وبسایت برنامه ما بشید. حتما هر برحال برنامه مد نظرتون هست در وبسایت شبکه رادیوی گفتگو، میتونید اونجا ببینید و پیام بگذارید. همینطور شما روابط عمومی سازمان 162 نیازی هم نیستش.